یه سوال دیگه که باز مطرح بوده و مطرح هست به اشکال مختلف در باب این که حالا به نحوی پاسخ همین وجه اخیر هم میتونه باشه که میخوایم ببینیم مثلا اون فرض محالی هم که کسانی میکنن که ممکنه یه وقتی حالا اگر نه همه بشریت ولی بالاخره کسانی از بشریت برسند به مفاهیمی که انبیا گفتند با و اینا بشه جزء مستقلات عقلیه بشر پیشرفت کنه در این معارف الهی و انسان در معارف انسانی هم در هستی شناسی و انسان شناسی و خدا شناسی اونها بدون کمک انبیا و بدون ارجاع به دین و نبوت همون مسیر انبیا رو بتونه بره چون که کسانی یه دار قبلا هم میکردن تحت عنوان راه انبیا راه بشر تحت عنوان راه طی شده و از این قبیل که اصلا اینا همینا رو میگن اسمش فرق میکنه که بعدها دیدیم اصلا اینا رو نمیگن و هم مبانی هم نتایج و قایات هم توصیف ها هم توصیه ها در بسیاری موارد متعارض و متضاد و قابل جمع نیست. علتش چیه؟ به چه علت نمی شود مطمئن بود، نمی شود این احتمال رو داد حتی که بدون کمک وحی و انبیا و بدون الهامات ربانی و وحی الهی می شود ما کلید تکامل معنوی بشر رو خود به خود با همین عقل و تجربه و مشاهدات عادی بشری به دست بیاریم. توضیحات مختلفی باز داده شده در این باب که به بعضیش هم اشاره کردیم و اشاره شده در منابع در تألیفات و منابعی که متکلمان متفکران اسلامی نوشتن، از جمله اینه که اصلا اشراف به همه ابعاد یک عمل انسانی و نسبتش و نتایجش در همه ابعاد شدنی نیست برای ما، برای بشریت، یعنی از ظرفیت معرفت بشر بیشتره. اولا رفتار انسان، اعمال ما هم بعد معنوی داره هم بعد مادی داره. تمام کارهایی که ما از صبح تا شب انجام میدیم، شبانه روز انجام میدیم، اختیاری، آگاهانه، انتخابی، ظاهرا از یک جنبه این اعمال مادی و جسمانی است، از یه جهاتی این اعمال کاملا روحانی و باطنی است. یه ارتباطی بین بدن و روح ما وجود داره. تأثیراتی بدن رو روح میگذاره. تأثیراتی روح روی بدن داره. یه نسبت و تعامل و تعاکسی بین بدن و روح، جسم و روح ما وجود داره. هر عملی، بنابراین هر عمل مادی ما یه بعد معنوی، یه تأثیر معنوی هم داره. هر عمل بدنی ما تأثیر روحی داره، چون که اعمال روحی ما تأثیر روی بدن ما گاهی دارن. در مواردی ما کی میتونیم یه قضاوت جامع و کامل و مانعی بکنیم راجع به که چه عملی خوب است، چه عملی صالح است و به نفع بشر است و به نفع خود من است؟ اون وقتی که ما بتونیم تشخیص بدیم یک عمل به لحاظ مادی و معنوی، به لحاظ جسمی و روحی مجموعاً چه آثاری داره، یعنی اشراف داشته باشیم، و هر عملی دیگری، هر عملی چه آثار مثبت و چه آثار منفی داره و کدام به کدامها میچربد و بین در شقوق مختلفی اگر تعارض و تزاحم پیش آمد چگونه و با چه منطقی ما میتونیم و باید ترجیح بدیم و انتخاب بکنیم کدام جنبه را بر کدام جنبه. خب شما میدونید حتی تشخیص منافع جسم به طور کامل هرگز در تاریخ بشر تا امروز صورت نگرفته. ممکنه کسی بگه حتی محال این مقدار اشراف بر همه ابعاد جسم. حالا ما میگیم فرض کنیم نه این محال نیست، یه روزی میرسه که برسه فرضاً بشر که دیگه اشراف 100% بر همه ابعاد فعل و انفعالات بدن و افعال جسمانی داشته باشه. خب اشراف بر روح و مسائل معنوی بشر چطور به دست بیاد؟ اونم شما باید بتونی تشخیص بدی، چون هر عمل ما، هر عمل جسمانی ما یک جنبه روحی و روحانی و معنوی داره، یا آثار روحی و معنوی داره در من و در دیگران و حتی در عالم هستی. برای تشخیص منافع و مزار جسمانی و مادی ممکنه بگید راه باز روش همین روش تجربی و علمی است. فرض کنیم چند هزار سال دیگه بشر بتونه یه اشرافی به همه ابعاد جسم داشته باشه، اینم حالا فرض میکنیم چون کسی این ادعا هم نکرده. فرض کنیم ادعا کنن و درست هم باشه، آیا راهی هم برای اشراف معرفتی بر روح و همه آثار هر عمل در روح و همه آثار یک عمل روحانی داریم، اصلا روشی برای شناخت، یه متدولوژی برای درک او هم داریم. میشه روح آدم را آورد مثل جسمش تو آزمایشگاه آزمایش کرد، زیر میکروسکوپ گذاشت، زیر تیغ جراحی گذاشت و بعد گفت این عمل انجام دادم، حالا آزمایش کردم، نگاه کردم به روح، دیدم این عمل خاص روی روح من و دیگران این اثر خاص رو گذاشت یا اون اثر رو گذاشت. اصلا وسیله ای، ابزاری برای این آزمایش و این تجربه آیا وجود داره؟ آیا ممکنه؟ هیچ کس نمیدونه حتی یه عمل جسمانی به طور کامل چه آثاری در روح خودش داره. یک عمل گاهی ممکنه یک کاری یه اثر مثبت یا ظاهرا مثبتی روی جسم من داشته باشه، اما همون عمل یه اثر، یه ضرر جدی رو روح داشته باشه، روح من داشته باشه. حالا من اون عمل رو از کجا بفهمم چه نفعی برای جسم یا چه ضرری برای روح داره؟ یا گاهی عکس، برای جسم خوب نیست ظاهرا اما برای روح خوبه. از کجا میشه فهمید؟ یا اصلا فهمیدیم یه ضرری داره و یه سودی، یه فایده ای داره؟ چطور میشه فهمید، توزین و وزن کرد منافع روحانی رو با هم دیگه یا منافع و ضررهای جسمانی؟ حالا فرض کنید در مورد منافع و ضررهای جسمانی بشود، در مورد مفاهیم منافع و ضررها و سودهای یک عمل در روح و مقایسش با آثارش رو جسم چطور میشه فهمید؟ با کدوم معیار، با کدوم ابزار میشه آثار اعمال رو تشخیص داد که چه عملی چه اثری داره بر روی روح ما و حقیقت انسانی ما و این باعث کمال و تکامل ما شد یا باعث نقص ما شد؟ فلان حرف، فلان کار، فلان رفتار رو جسم من این اثر رو گذاشت، اما رو روح من چه اثری گذاشت؟ و چطور میشه اینا رو با هم سنجید و ترجیح داد، تشخیص داد که نسبتاً روی هم رفته بالاخره این بهتر انجام بشه یا نه، مستحب و مکروه و از این قبیل، واجب و حرام؟ چطور میشه به یقین رسید؟ حالا یه حدسیاتی میتونی بزنی، به یقین چطور میشه رسید؟ یا فرض بفرمایید اعمال ما ابعاد فردی داره و ابعاد اجتماعی، هر کاری که ما میکنیم یه اثری و یه بعدی در مورد خود من داره، رو زندگی شخص من، و در این حال یه آثاری رو زندگی های دیگران داره، حتی تو حریم خصوصی، طرز حرف زدن، طرز رفتار بنده در حریم خصوصی خودم، در خونه خودم تأثیر منفی یا مثبت ممکنه داشته باشه و داره حتما رو فرزندان و همسر و اطرافیان و همسایه و دوست و اینها، و بعد این اثر حالا خوب یا بد از طریق اونا به دوستش، به فامیلش، به دوستان، به همسایان، به دیگران سرایت بکنه. این معنیش اینه که من کی میتونم قضاوت بکنم، داوری بکنم، حکم بکنم که یک عمل خوب است یا بد؟ یکی که گفتیم، گفتند بزرگان، گفتند که توضیح دادند که وقتی که به همه ابعاد و آثار جسمانی و روحانی یک عمل مسلط باشی و اشراف داشته باشی. کجاست این اشراف؟ کجاست امکان این اشراف؟ دوم این که ادعا بکنیم که ما میتونیم تمام ابعاد فردی و همینطور اجتماعی عملی که انجام دادیم بدانیم، یعنی دقیقا یه عملی که انجام میدم اشراف داشته باشم که چه آثار شخصی و فردی رو خود من داشت، چه آثار مثبت یا منفی روی خانوادم و دوستان، فامیل، همکاران و همسایگان و دیگران و به تدریج روی دیگران. ممکنه یه عملی یک به لحاظ شخصی برای من یه منافع، یک نفعی داشته باشه، به لحاظ اجتماعی یک ضررهایی داشته باشه، یا به عکس ممکنه برای جامعه مفید باشه، برای من مضر باشه، ممکنه برای هم من هم جامعه مضر باشه، ممکنه برای هر دو مفید باشه، هم برای جامعه مفید باشه هم برای فرد مفید باشه. کی اشراف داره؟ چه وقت میشود اشراف داشت؟ کی ادعا میکنه؟ کدام ایدئولوژی، فیلسوف، متفکر، معلم بزرگ ادعا داره که من الان به همه ابعاد فردی و اجتماعی همه رفتارهای همه بشریت اشراف دارم؟ بنده نمیدونم یک عمل خاصی رو که ظرف یک ثانیه انجام میدم در زندگی شخص خود من به لحاظ جسمانی و مادی و دنیوی اصلا فقط چه تأثیرات سو یا مثبتی داره. اینو نمیتونم قطعی حکم بکنم، خیلی پارامتر هست که من هیچ اطلاعی از اونها ندارم در مورد شخص خودم، چه برسه که تأثیرش رو رو دیگران بخوام ارزیابی بکنم. تأثیرهای کوتاه مدت، تأثیرهای دراز مدت، فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، ما چه ملاکی داریم به عنوان انسان، به عنوان بشر، ما چه ملاکی و چه روشی و چه ابزاری در اختیار داریم که بتونیم تمام این منافع و ضررها رو در ابعاد مختلف بهش در مورد تک تک اعمال تک تک افراد بشر اشراف داشته باشیم. بعد تازه حالا بنده فرزند بشر توانست بر همه منافع فردی و اجتماعی و ضررهای او در مورد یک فعل خاص خودش فرزند توانست اشراف پیدا کنه به لحاظ معرفتی، یعنی عقل و تجربه بشر، معرفه بشری کافی بود برای اشراف بر اونها. خب حالا میخواییم تشخیص بدیم، فهمیدیم این ضرر رو داره، این سودا رو داره، فرض کنیم همش هم فهمیدیم، حالا چطور ترجیح بدیم؟ با چه معیاری؟ با چه معیاری بفهمیم که چه عملی که مثلا فلان نفع اجتماعی رو داره و فلان ضرر شخصی رو برای من، یا به عکس یا به صور دیگری، حالا من کدوم رو باید ترجیح بدم؟ باید منافع شخصیمو فدای منافع اجتماعی بکنم یا به عکس؟ کجا؟ خب واقعا اینم یه حکم واحدی نداره، یه مواردی هست که لازم نیست آدم خودشو فدای جامعه بکنه، یه مواردی است که لازم میشه، یه مواردی است که اصلا سود من و سود جامعه همراستا میشه، تعارض نداره، یه مواردی است که نه، تعارض پیدا میکنه و تقدم با سود اجتماعی است در اونجا، یه جایی هست که اینطور نیست. کو فرمول بشری که فرزن اشراف داشته باشیم به همه ابعاد عمل، کو اون فرمولی که بتونه قدرت تشخیص این موارد رو و پاسخ به همه این سوالات رو به ما بده؟ جز خالق بشر و عالم، خالق دنیا و آخرتش، خالق جسم و روح بشر، خالق فرد و جامعه که به همه این ابعاد اشراف داره، آیا جزو میتواند راجب حکم اعمال بشر داوری بکنه و بگه این عمل خاص در این شرایط خاص از این شخص خاص حکمش اینه؟ البته کشف حکم و درک حکم احتیاج به عقل و نقل و همه چی داره و خیلی شرایط میخواد، ولی عرض بحث اینه که کی اشراف داره؟ فرمول کجاست؟ دست کیه؟ ممکنه ما در یه موارد خیلی جزئی بعضی از منافع یا مضار بعضی از اعمال خودمون رو بتونیم یا بعضی ها رو بتونیم تشخیص بدیم، یه موارد جزئی رو، مثلا بگه آقا در فلان حادثه خاص عرض شود که اگر این پول رو بگیرم یا نگیرم یا اینطور مصرف بکنم، این ضررها و سودها رو برای جامعه داره یا برای خودم داره. خیلی خوب، اینو که ما ممکن نیستیم، نمیخوام بگیم عقل و تجربه بشر به هیچ کاری نمیاد و هیچی رو نمیشه محاسبه کرد، هرگز میشه، بسیاری چیزها رو میشه محاسبه کرد، اما بحث اینه که آیا همه چیز رو میشه محاسبه کرد؟ آیا تک تک اعمال تک تک آدمها، میلیاردها میلیارد انسانی که میان و همه برای تکامل آفریده شدن، قابل محاسبه و ارزیابی برای همه هست یا اصلا برای کسانی هست، کسان خاصی که به همه آثار مثبت و منفی شخصی و اجتماعی و مادی و معنوی تک تک افعال اشراف داشته باشه و بتونه داوری بکنه و یه ملاک قطعی یقینی و دقیق؟ خب کسی تا امروز چنین ادعایی نکرده و نمیتونه هم بکنه، چون ادعایی نمیتونه هم بکنه. اینا از جمله ادله ایست که برای ضرورت بعثت انبیا میشه و از مهمتر از خود بحث دنیا و آخرته، چون حالا ماده و معنا، ماده و معنا ممکنه هر دو در عالم دنیا مطرح باشه و هست، مادی و معنوی ممکنه هر دو دنیوی باشه، اما مسئله آخرت که به میان میاد به خصوص، این ضعف بشر باز برجسته تر میشه و این نیازش به انبیا و ضرورت به بعثت انبیا باز برجسته تر و برهانی تر و یقینی تر میشه، و او اینه که ما فرزند بتوانیم به همه ابعاد فردی و اجتماعی و مادی و معنوی همه اعمال همه افراد بشر همه اشراف داشته باشه، که تمام اینا عرض کردیم چرا محاله و کسی هم ادعا نکرده، آخرش بشه اینا در گستره دنیا، ولی وقتی که مسئله آخرت به میان میاد و اینکه زندگی بشر منحصر به اینجا نیست، ما موجود ابدی هستیم، عالم آخرت در پیش است، که اینا در بحث معاد اثبات میشه. در بحث نبوت الان اینجا متکلمین تو بحث نبوت اینا رو نمیان اثبات بکنن، این در بحث معاد اثبات شده و میشه، که حالا تو بحث بازخوانی بعضی از براهین متفکران اسلامی در مسئله معاد اگر توفیقی بود بنا اشاره خواهیم کرد. ولی وقتی که اونجا در براهین معاد میاد و اثبات میشود که آخرت وجود داره و عالم منحصر در عالم ماده و در عالم دنیا نیست، اون وقت این نیاز به انبیا باز برجسته تر میشه، برهانی تر میشود، برهان بیشتری پیدا، برهان اضافه پیدا میکنه. و او اینه که سرنوشت ما در آخرت داره تو همین دنیا رقم میخوره، همینجا داره این سرنوشت ساخته میشه. اینطور نیست که ما دو تا عالم داریم جدا از هم، اول تو یه عالمیم بعد میریم تو یه عالم دیگه دوباره از صفر شروع میکنیم و یه کارهای دیگری رو میکنیم، اینطور نیست. در همین آن که ما در دنیا داریم زندگی میکنیم، تصمیم‌هایی میگیریم، اعمال اختیاری انجام میدیم که آثار مادی و معنوی داره، آثار فردی و اجتماعی داره، آثار کوتاه مدت و دراز مدت در خود دنیا داره، علاوه بر این آثار بسیار عظیم و ابدی و مهمتری در عالم آخرت داره. ما در هر عمل ما فقط ما رو تو دنیا خوشبخت و بدبخت نمیکنه، بلکه نتایج ابدی داره، در تا ابد ما رو خوشبخت و بدبخت میکنه. و فرمودن از این عالم که میریم دیگه ما اونجا نمیتونیم عمل بکنیم و جبران بکنیم، اونجا فقط حسابرسی است و روبرو شدن با ذات عمل و نتایج عمل و آثار عمله. ان الیوم عمل ولا حساب، امروز عمل حساب کتاب دقیق الهی اخروی نیست، البته بی حساب کتاب هم نیست این عالم، عالم دنیا. و غدا حساب ولا عمل، فردا دیگر فردا حسابه و امکان فرصت عمل نیست. خب یعنی این که ما امروز در همین فرصت محدود داریم با همین اعمال اختیاری و ارادی و آگاهانه خودمون داریم ابدیت خودمون رو رقم میزنیم، گاهی رو آخرت و ابدیت دیگران هم داریم تأثیر میگذاریم، رو سرنوشت اونا هم داریم ما اثر میگذاریم. خب حالا سوال اینه، کدام فلسفه یا علم بشری، کدام عقل و تجربه اساساً چنین ظرفیت و امکانی و چنین اشراف و تسلطی داره که بگه ما محاسبه کردیم و میتونیم محاسبه کنیم، یا روزی خواهد رسید که محاسبه کنیم تمام آثار دنیوی و اخروی تمام اعمال تمام آهاد بشر رو ما میشه فهمید بدون کمک انبیا؟ اصلا کسی چنین ادعایی کرده؟ کسی اصلا میتواند چنین ادعایی بکند که بگم در مورد تک تک اعمالی که هر کسی در این دنیا داره انجام میده ما از همین الان توی جدولی می‌نویسیم بهتون میگیم که بدون کمک انبیا، یعنی با حذف دین و تعالیم انبیا بهتون میگیم که آقا چه عملی اینجا انجام میدی تا ابد چه آثاری خواهد داشت در زندگی خودت و دیگران. با کدوم روش تشخیص میشه داد اینو اساسا؟ تو کدوم آزمایشگاه میشه اینو فهمید که چه اعمالی اینجا چه آثاری در عالم آخرت داره؟ کی اصلا چنین ادعایی کرده؟ فرض کنیم تمام آثار متقابل، تأثیر و تأثیرات هر عملی رو تو دنیا بتونیم با تجربه و محاسبه و در طول زمان با بعضی نبوغ ها و یه حرف ها فرض کنیم فهمیدیم، فرض کنیم با آزمون و خطا و اینا به همه اون مسائل قبلی که عرض شد اشراف پیدا کردیم، یک کسانی اشراف پیدا کردن، خب به عالم آخرت کی اینجا اشراف داره که همه آثار همه اعمال رو بتونه بفهمه؟ شما همینجا اصل مثلا اصل علیت رو متفکران اسلامی توضیح میدن که آقا اینجا اصل علیت رو میپذیری، با عقلت میفهمی که معلول از علت محقق میشود و پدید میآید از طریق علت. حالا اینو فهمیدیم، بعد برای یک اصل کلی است، خود این که کافی نیست، علم ایجاد نمیکنه. برای تعیین مصادیق علت و معلولا احتیاج داری به علم تجربی و به حس، با شرایط هی تغییر بدی، یه چیزی رو بذاری اضافه کنی کم کنی تا کم کم بفهمی این یه مصداق علیته که الف علت است برای ب، این شی برای آن شی. خب در حوزه عقل عملی، عقل حد اکثر بتونه تشخیص میده که آقا مثلا عدل خوبه ظلم بده، اصلا فرض کنیم اینه تشخیص بده، چون در همین هم اختلافه و بسیاری از دیدگاه های همین مکاتب و فلسفه های به اصطلاح جدید غرب در این قرن‌های اخیر و شرق و غرب عالم اصلا مخالف اینن. ادعاشون اینه که عقل هرگز نمیتونه بفهمه حتی خوبی و بدی کلی عدل و ظلم رو، ولی حالا فرض کنیم فهمید، راجب مصادیق ظلم و عدل چطور میشه داوری کرد؟ فهمیده عدل خوبه ظلم بده؟ خب چی ظلمه چی عدله؟ چی ظلمه و چی عدله؟ این مسئله مگه همیلان بین فلاسفه و متفکران و مکاتب و ایدئولوژی‌های بشری اختلاف و تضاد نیست؟ دعوا سر همین هاست. اون یکی میگه این کار مشروعه، اون میگه این مشروع نیست. راجع به سیستم‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی این همه مکاتب متضاد. بنابراین باید بپذیرین و پذیرفته شده امروز در غرب و شرق عالم که عقل دانای مطلق نیست و توانای مطلق نیست، نه در عرصه حکمت نظری و نه در عرصه حکمت عملی. عقل و حس کافی نیست، لازم است و کافی نیست و احتیاج به یه معارف بیشتری و آگاهی‌های بیشتر فرابشری در این باب وجود دارد و اینجا از جمله مداخل باز اثبات ضرورت انبیا و نیاز بشر به دین است، به دین الهی. یه پرسش دیگه در باب نیاز به انبیا این است که در متون اعتقادی و کلامی اسلامی و شیعی بهش پاسخ داده شده، این است که گفتند ما حالا در مسائل بین رابطه بینمون و بین خود و خدا یا بین ما و دیگران، فرضاً اونجاها شما اشکال بکنید در این که ما اشراف نداریم به همه مصالح و مفاسد مربوط به دیگران، اما در مورد خودمون، شخص خودمون که ما این اشراف و این اختیار رو داریم، جوابی که داده شده این است که اختیار رو دارید اما اشراف ندارید. فرض بکنید شما یه فعلی رو فرض بکنیم که کاملا اختصاصی و فقط مربوط به خود من باشه، فرض رو برای بگذاریم یه عملی وجود داره که هیچ بعد و آثار اجتماعی، دراز مدت، کوتاه مدت، معنوی، مادی به هیچ شکلی نداره در دنیا، فقط مربوط به خود بنده است. در خود اینم کاملا میشه بحث کرد، اینجا چیزی قابل بحث است، این یک مسئله مسلمی نیست، اما فرض رو باز بر این بگذاریم، اصلا فرض کنیم دیگرانی نیستند، ما در جامعه نیستیم، منم و خودم و آثار یک عمل و رفتار من صرفا به خود من برگرده و دیگه کمانه نکنه به دیگران. اینجا میگید که عقل بشر ممکنه تجربه و عقل به حدی برسه که دیگه نیازی نداشته باشه که یه آگاهی ها و معرفت، یه اطلاعاتی اضافه بر اونچه که از طریق معارف عادی عقلی تجربی بشر به دست میاد در دست باشه. یعنی فرض برای بگذاریم که هیچ اختلاف فلسفی عقلی و هیچ اختلاف علمی تجربی مثلا در کار نباشه، که اینا همه خب فرض محاله و خلاف واقع. من اشراف پیدا کردم که اگر این غذا رو بخورم مثلا فلان اثر منفی رو رو بدن من داره یا فلان اثر مثبت رو در جسم من داره. اولا به این تجربه در کنار اون حکم کلی عقل لازمه، یعنی عقل یک حکم کلی میکنه، حکم جزئی راجع به مصادیق خاص، غذاهای خاص، رفتارهای خاص کار عقل نیست، کار تجربه است. عقل اجمالا میگه آقا حکم میکنه هر چه برات مفیده مصرف کن، هر کاری برای تو مفیده انجام بده، هر کاری برای تو مضر انجام نده. بسیار خوب، حالا سوال چه کارهایی مفیده و چه کارهایی مضر برای من، برای بدن من، جسم من و برای روح من؟ پس اولا به اون حکم کلی و کبرای عقلی حتما لازمه که احکام ریز جزئی و تجربی اضافه بشه، که اینجا یه بحثی پیش میاد که مگر انسان چقدر تجربه داره و آیا همه ارتباطات علی این عالم ولو در عرصه پدیده های طبیعی و مادی مگه اینا تجربه شده است؟ اینا همه با هم یک جا مگر توسط کسی یا کسان خاصی قابل تجربه است؟ همه اونچه در گذشته بوده و همه اونچه در آینده خواهد بود میشه همه اینا رو تجربه کرد و بعد نتیجه گرفت که اینا هیچ ضرری، کل پدیده ها و کل آثار رو تجربه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این ماده غذایی هیچ صدمه ای به بدن من نمیزنه؟ خود این نشده نیست. اولا فرض کنیم شد، از کجا وقت روشن می شود که برای روح ما هم ضرر نداره؟ مگه اونم میتونیم تجربه بکنیم؟ مگه اینا مفاهیم حسی و تجربی است؟ صدمات روحی که از یک عمل میخوری مگه قابل تجربه است؟ کل صدمات جسمانی و مادی دنیوی قابل تجربه نیست. مصادیق با عقلم قابل درک نیست. همه مصادیق با تجربه هم استقراء تام نشده و نمیشه. حتی اگر بشه، آثاری که یک خوراکی خوردن یک خوراکی خاصی یا یک عمل خاصی رو روح ما داره، اون رو چطور میشه؟ روح خود من داره شخصا، در حریم خصوصی من. فرض کنیم هیچ آثار اجتماعی نداره، همون آثار فردی دنیوی اما روحانی، این رو چطور میشه فهمید کل آثارش رو؟ آثار اخروی این خوراکی، این خوردن یا این رفتار خاص بر روی شخص من، یعنی بعد فردی اخروی نه اجتماعی، اینو چطور میشه فهمید؟ بنابراین اصلا اگر فرض بکنیم که یه عملی وجود داره که به هیچ وجه هیچ نوع آثار اجتماعی نداره و صرفا محدود به خود منه، باز سوال میکنیم کدام عقل و تجربه و کدام معرفت عادی بشری اشراف دارد به همه آثار مثبت و منفی این پدیده، این عمل، این خوراکی خاص، این نحوه پوشش؟ اولا بر در آخرت خود من، ثانیا در همین دنیا بر چه آثاری رو روح شخص من داره، چه آثار معنوی، اخلاقی و روحانی بر من میگذره. یعنی شما مثلا فرض کن یه وقتی کشف کردی یه نوع مشروب الکلی یا یه نوع گوشت خوکی پیدا شد که یقین کردیم تمام آثار احتمالی او بررسی شد و دیدیم دیگه هیچ ضرری به جسم ما نداره، فرض کنیم این بشه اصلا، وقت چطور احراز میکنم که ضرر روحی برای من نداره؟ این رو چطور احراز میکنم؟ فرضاً این رو احراز کردیم، اینا میشه آثار مادی و معنوی، جسمانی و روحانی در دنیا. از کجا احراز میکنم و یقین میکنم که این چه آثاری در آخرت شخص خود من داره؟ بنابراین حتی در عملی که صرفا محدود و مربوط به خود من باشه و نه دیگران، عقل من، عقل ما نمیتواند همه سود و ضررهای او رو دقیقا تشخیص بده، توزین بکنه، کسر و انکسار و ضرب و تقسیم بکنه، جمع و تفریق بکنه و نتیجه بگیره، نتیجه قطعی عقلی بگیره تا بگه که کدام عمل بر کدام عمل چرا و چه وقت و چقدر راجح و مرجح هست و ترجیح داره، و بعد عقل حکم بکنه که آیا ضررش بیشتره یا نفعش بیشتره. به علاوه که همه آثار جسمانی یا خوراکی هم در همین دنیا هنوز کسی، هیچ کس نمیتونه الان بگه، هیچ دانشمندی در هیچ یک از علوم تجربی نگفته که ما همه آثارش رو فهمیدیم. اصلا علم تجربی یک قانونی داره و ضابطه‌ای داره که هیچ وقت نمیتواند بگوید همه چیز را در این مورد کشف کردم و دانستم. وقتی ما در رابطه با آثار اعمال شخصی خودمون که فرض کنیم صرفا رو خود ما تأثیر داره، اینقدر مؤلفه های مجهول و معادله های مجهول داریم و سوالات بی جواب در مورد خودم، آثار عمل خودم بر روی خودم، آثار همه آثار جسمانی در دنیاش، بالاتر از اون آثار روحانیش در دنیا بر روی خودم، بالاتر از اون آثار اخروی این عمل برای خودم، هیچ کدوم از اینا رو ما اشراف نداریم. پس چطور میگیم عقل و حس بشر کافی است؟ یه سری احکام کلی و بعضی از مصادیق رو اجمالا میدونیم، هرگز یقین نمیشه به تمام آثار پیدا کرد، چه برسه به رفتار ما در برابر در پیشگاه خداوند. خب عقل ما فرضاً میفهمه با برهان که ما مخلوقیم و خود به خود به این عالم نیامدیم، خدای متعال با این صفات ضروری است وجودش و او آفریدگار ماست و هرچه هست از اوست و این خداوند نمیتواند عظیم و قدوس نباشد، کمالاتش ضرورتاً باید بی‌حد باشد و چه و چه و چه. بعدم نتیجه بگیریم که انسان چون هرچه هست و هرچه داره از اوست، عبد اوست، مملوک اوست و باید در مقابل او عبودیت داشته باشد و کنش کرنش و خضوع بکند. خیلی خوب، این عقل فرض کنیم تمام موارد اثبات شد، که اثبات شدنی است البته این مقدار، و هیچ عاقل و هیچ فیلسوفی هم در دنیا مخالفت با اینا فرضاً نکرد، فرضاً همه پذیرفتن، که خب خیلی از فلسفه ها میبینید تا همینجاش هم نمیتونن بیان به تنهایی، گیر میکنن بین راه. فرض کنیم تا اینجاش آمدن، مثلا به این نتیجه رسیدن که ما انسان باید خداوند را و خالق خود، خالق آدم و عالم را عبد باشد، کرنش کند. خب چطور کرنش کنه؟ عقل به ما میگه چطور باید در برابر او خضوع کرد، چقدر باید وقت گذاشت، آیا با الفاظ و کلمات باید اینا رو گفت یا صرفا با احساسات درونی، اگر آری با چه کلماتی باید گفت، آیا زمان خاصی داره یا نداره، آیا صرفا یه عمل باطنی یا حد اکثر زبانیست یا یک فعل بدنی هم داره. صدها سوال فقط راجع به نحوه کرنش و اطاعت خداوند بعد از اینکه اثبات شد اصلش با عقل وجود داره، که اینا رو نه با عقل و نه با تجربه نمیشه فهمید. خب فقهای ما فقط راجع به یکی از عبادات که نمازه بیش از هزار مسئله در حد واجب، چند هزار مسئله در حد واجبات و مستحبات و مبتلات و مکروهات نماز، فقط چند هزار مسئله بحث کردن که اینا رو هیچ کدومش رو یا اکثر اینا رو اساساً عقل نمیتونه به تنهایی خودش بفهمه یا استدلال بکنه یا مسئله رو حل بکنه. عقل حد اکثر اصل، یک اصل کلی رو درک میکنه که عبادت خوب است، در برهان تا اینجا میاد، برهان عقلی. خب خوبه کجا، باز واجب است کجا، مقدارش چقدره، چگونه انجام بشه، چه شرایطی داره، چه وقتهایی انجام بشه، چه چیزهایی باطلش میکنه و خرابش میکنه این عبادت رو، آیا بیش از واجب هم هست یا نیست، چقدر هست، صبح چقدر، ظهر چقدر، عصر چقدر، چند رکعت، چه الفاظی، چه ترکیباتی، اگه شک کردم که الان در چه مرحله از نماز یا عبادتم چیکار باید کرد. اینا اصلا چیزاییست که عقل بشه بتونه بفهمه. رابطه و آثار این اعمال را در رابطه بین ما و خدا، خداوند، اینا چیزیست که با عقل و تجربه اصلا بشه فهمید. روزه مثلا، حج، اینا هم از عباداته. اصلا عقل میتونه مستقلا درک بکند که روزه هم یه نوع عبادت است، یا حج و با این احکام و این نوعش چجوری باید باشد. اینکه نخوری و نیاشامی با کدام برهان عقلی اثبات میشه که این عبادته؟ حالا عقل آمد اثبات کرد، فهمید خودش که روزه یه جور عبادته. خب احکام روزه رو عقل میتونه خودش بفهمه؟ از کی تا کی؟ آیا همه جای دنیا یه جور باید روزه گرفت؟ اگر نتونستی قضا شد چی کار باید بکنی؟ کفاره روزه این که چیه؟ اینو با عقل میشه مستقلن فهمید؟ بنابراین اینقدر سوالهای بی جواب در باب رابطه ما با خودمون و همینطور رابطه ما با خداوند وجود داره که پاسخش و مکانیزم کشف پاسخش اساساً در حیطه قدرت عقل و تجربه بشری نیست. یا کلیاتشو عقل میتونه برهان بیاره و بفهمه، مازاد برون رو نمیتونه، سکوت میکنه. و همینطور روابط پیچیده انسانها با هم دیگه، روابط اجتماعی در ابعاد مختلف، که گاهی صدها مسئله، صدها سوال، صدها رابطه با هم و در هم میپیچند و میتابند و هر کدام منافعی و مزاری برای این فرد، اون فرد، این گروه، اون گروه، این جامعه، اون جامعه، کل بشریت، و تزاحم بین منافع افراد با هم، فرد با جامعه، جامعه با جامعه و از این قبیل پیش میاد، به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی، سود و ضررهای مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، در عرصه سیاست، اقتصاد، خانواده، فرهنگ، تعلیم، تربیت، رسانه، اینا رو از کجا باید، عقل چجوری میتونه همه اینا رو به ارتباط و تأثیر تک تک اینا رو با سعادت و شقاوت انسان و با تکامل معنوی و الهی انسان درک بکنه. چطور میتونه بفهمه چه فعلی در چه ساحتی چه آثاری برای ابدیت انسان داره، برای خودت یا دیگران؟ عقل مستقلن آیا میتواند به این هزاران هزار پرسش پاسخ بده؟ تجربه میتونه؟ معارف عادی بشری میتونه؟ که اصلا رابطه اجتماعی تنوعش و کثرتش خیلی بیش از مسئله عبادت به معنای خاص و رابطه انسان با خداوند یا رابطه انسان با خودشه. عبادات یک عبادات معدود و محدودن. کارهایی که انسان با خودش میتونه بکنه و به تنهایی انجام میده اونا هم محدودند. اغلب افعال ما افعال اجتماعی است که بعد فردی هم البته داره. تو حوزه مفاهیم مقولات اقتصادی، مدنی، حقوقی، جزایی چه صدها و هزاران و میلیون‌ها سوال اخلاقی، حقوقی و مادی و معنوی مطرح میشه که در بسیاری از اینا اساساً عقل و تجربه بشر نمیتونه درک بکنه که اینا چه آثاری بر روی من و بر روی دیگران دارند در دنیا و آخرت. در خود قالب خانواده، یه خانواده دو سه نفری، چهار نفری، راجع به مسئله ازدواج و احکام ازدواج، چه نوع ازدواج‌هایی درسته، چه نوع انواعی از ازدواج درست نیست و اینها چه آثاری داره، حالا عقل یا تجربه در یه مواردی ممکنه بخشیشو بفهمه. مثلا بله، این ازدواجی که شریعت گفته نکنید، ما هم فهمیدیم که چرا گفته، این عملی که گفته نکنید یا بکنید ما اینم فهمیدیم، بعضی از فواید و مزارشو فهمیدیم. خیلی خوب، بعضیشو فهمیدی، زمینه که ممکنه بعضی از این بعضی‌ها هم خطا فهمیده باشه. ممکنه یک کسی بگه که ما با تجربه و علم و بحثای عقلی کشف کردیم که چرا مثلا در اسلام میگن با محارم ازدواج نکنید، مثلا ازدواج با برادر و خواهر نمیدونم و از این قبیل مضره. بله، رفتیم تحقیق کردیم در آزمایشگاه، دیدیم اینایی که گروه خونشون هر شبت فلان جوره و کاملا یه جوره، اگر ازدواج بکنند فرزندانشون فلان مشکل رو خواهند داشت. خیلی خوب، حالا با دختر عمو و دختر دایی چی؟ با دختر خاله چی؟ با دختر عمه چی؟ بعدم اینا رو قرنها کسی نمیدونست، بعدن فهمیدید و تازه اینا محصول معلومات امروز بشره. خب میلیاردها انسان شاید قبل از ما آمدن همین سوالا براشون مطرح بوده، جوابش که نمیشده با عقل و تجربه بفهمن، اونا که نمیدونستن. ما هم تازه همه چیزو نمیدونیم، مگر همه ضررهای یه چنین ازدواجی مسئله مربوط به گروه خونی و بیماری‌های جسمانی فرزنده؟ مگه فقط همینه؟ هر خیلی از اعمال هستش که یه منافعی داره و یک مضرری. ما عقل و تجربه چطور میتونه بفهمه منافعش کدوم منافع بیشتره، کدوم ضرر، طرف کدومو باید گرفت؟ آیا چند همسری درسته یا نه و در چه شرایطی؟ آیا هم مرد میتونه چند تا زن داشته باشه در آن واحد، هم زن میتونه چند تا شوهر در آن واحد داشته باشه؟ تفاوت این دو تا چیست؟ آیا اگر تفاوتی در اینجا بود خلاف عدالت هست یا نیست؟ عدالت در اینجا چگونه حکم میکند؟ از کجا چطور میشه داوری کرد؟ اصل این که عدالت خوبه، که عدالت باشه خیلی خوب، عقل میفهمه، اما که این آیا عادلانه است و مصداق عدالت یا نیست، اینو چطور میشه با کدام برهان عقلی میشه اثبات یا رد کرد؟ هر شقی یک منافعی، یک مزار داره. اینکه کدومش نهایتاً منافعش از مزارش در دنیا و آخرت در قالب فرد و خانواده و جامعه به لحاظ جسمانی و روحانی و مادی و معنوی بالاخره کدام بیشتره، اینو کدوم فلسفه و کدوم علم، رشته علمی در طول تاریخ اساساً توانسته ادعا بکنه که من همه این موارد رو احراز کردم و میکنم؟ فرضاً اول علم تجربه بگه آقا بعد از چند هزار سال تجربه اینو فهمیدیم. خب تو این چند هزار سالی که این تجربیات نشده بود، حالا فرضاً این تجربه درست باشه، اون میلیون ها میلیون انسان ها میلیارد ها انسانی که آمدند و رفتند، اونا چی میشه؟ اعمالشون و آثار اعمالشون، انحطاطشون یا تکاملشون؟ همین الان شما با عقل و تجربه به هیچ وجه نمیتونید، هیچ برهانی نمیتونه بیاری که برهان عقلی قطعی، که حالا اگر چند همسری فوایدش از ضررش بیشتره تا چند تا مثلا، ممکنه یه حکم کلی بکنه یا بگه ضررش بیشتر از فایدهشه، بتونه برهان بیاره اصلا برای اصلش و بعد برای حدش. اینکه پدر و مادر چه حقوقی بر فرزند دارن، هر کدوم چه وظایفی دارن، آیا وظایف و حقوق پدر و مادر نسبت به فرزند مساوی است یا نه و چرا، فرزند چه وظایفی نسبت به پدر و مادر داره، پدر و مادر چه وظایفی نسبت به فرزند دارن، آیا همه جا عیناً یکی است، اصلا وظیفه دارن یا ندارن، چرا. حالا ممکنه احساسات تا یه حدی حکم بکنه، یه چیزایی هم تا یه حدی تجربه بشری بگه، یه چیزایی هم تا یک حدی بشه عقل بگه، برهانم فرزند برای بعضی از کلیات بیاره که خیلی از اینا برهان آور نیست، اصلا قابل برهان نیست. حالا اگر یک پدری گفت که اصلا بچه‌م مرد که مرد، شما چطور با چه قانون و چرا میتونی پدر رو مجبور کنی که نخیر، تو باید حتما فرزندت رو بزرگ کنی، تربیت کنی، یا فرزند چه وظایفی داره نسبت به پدر و مادر؟ هزاران هزار سوال در جزئی ترین مسائل فقط خانواده وجود داره که با هیچ برهان عقلی بشری در هیچ فلسفه ای راجع به اینها امکان حکم قطعی و یقینی نبوده و نه هست و نخواهد بود، چه رسد به تجربه که اساسا نمیتونه حکم کلی بکنه. در عرصه اقتصاد شما میرید میبینید نظام سرمایه‌داری یه سیستمیست، ادعا میشه که عقلانیست، علمیست و به نفع بشره. سیستم کمونیستی و سوسیالیستی درست در نقطه مقابل اوست، برای اونم یه همچه ادعای شده، برای هیچ کدام از اینا هم برهان قطعی عقلی وجود نداره. این دیگه ساده ترین رابطه اجتماعی است که از همدیگه استفاده کنیم، کمک بگیریم در راه تامین منافع مادی خودمون تا زنده بمانیم و امکانات زندگیمون رو بیشتر بکنیم. سیستم اقتصادی بیاد تعریف کنه حقوق اقتصادی و وظایف اقتصادی رو. خب چند هزار سال که راجع به این مسئله بحث شده، تا جایی که خبر داریم و آثارش هست، آثار مکتوب و مدونش هست، اما ده ها مکتب حقوقی، مکتب اقتصادی آمدن قوانین و دیدگاه های کاملا متضاد با هم دیگه رو عرضه کردن، الان هم دارن بحث میکنن. اصلا سیستم اقتصاد سرمایه داری بیشتر منافع اجتماعی یا فردی اقتصادی رو تأمین میکنه، همین اقتصاد دنیوی، حالا آخرت و ایناشو کار نداریم فعلا، یا نه سیستم اقتصاد دولتی و متمرکز و سوسیالیستی، منافع کاپیتالیسم بیشتره برای جامعه یا سوسیالیسم؟ هیچی، هنوز برهانی وجود نداره. تجربیات له و علیه در هر دو مورد هست، حتی فقط در نسبت به ابعاد مادیش. حالا تازه فرض کنیم کسانی فقط دغدغه علمی داشته باشند، خیلی ها که اصلا دغدغه علمی ندارن، دنبال منافع خودشونن تحت عنوان این مکاتب و اسم ها. ما فرض بری بذاریم تمام این مکاتب و اسم ها بی‌طرفانه و صرفا با انگیزه علمی هم مطرح شده باشن، بازم به بسیاری از این سوالات نتونستن و هرگز نمیتونن جواب بده. اونا یه استدلالایی میکنن که سیستم سرمایه‌داری بهتره، اینم یه استدلالایی به اصطلاح میکنه به نفع کمونیسم، هر دو هم ادعای عقلانیت و علمیت میکنن، به نفع له و علیه هر دو هم دیگه تجربیاتی وجود داره، صرفا حتی در عرصه مسائل مادی، حالا مباحث معنوی و تکامل الهی و اینا رو بزنیم که اینا هیچ کدوم بهش عقیده ندارن، نه کاپیتالیست نه کمونیست. نظام‌های حقوقی، مکاتب حقوقی، از حقوق جزایی و قضایی بگیریم تا حقوق بین‌الملل تا حقوق مدنی، هزاران و میلیون‌ها سوالی است که جواب یقینی و قطعی می‌خواد و هیچ پاسخ قطعی عقلی در مورد اونها وجود نداره. مکاتب مختلف آمدن، هیچ کدوم برای نظام حقوقی که ارائه کردن هیچ برهان عقلی نیاوردن. خودشون هم گفتن اصلا اینجا جای برهان نیست، اینا مفاهیم اعتباری است. این همه قوانین متعارض و متضاد در دنیا وجود داره، مکاتبی که از اساس همدیگر رو قبول نداره. هر قانون بشری که گذاشته شدی مجبور شدی پشت سرش چندین برابر تبصره و تکمله و بذاری یا لغوش کنی یا نسخش کنی یا عوضش بکنی. تازه بسیاری از این قوانین حقوقی که در مکتبهای حقوقی به اصطلاح عقلی وجود داره، اون اساسش و استقص بسیاری از این مکاتب که بعضی قوانینی مونده قرنها همینطور، اونا هم چیزاییست که اقتباس شده از قوانین الهی، یعنی و الهام گرفته شده از وحی، یعنی عقل بشر، تجربه بشر به تنهایی به اون قوانین نرسیده. اونا هم جزء یعنی کمک گرفتن از نبوت و از مکتب انبیا. ولی اگه اونم نبود که همین مقدارم موارد مفید و ثابت در نظام‌های حقوقی معلوم نبود که به طور مشترک و جهانی احیانا وجود داشته باشه، که موارد بسیار محدودی هم هست. بعضی از اینایی که امروز تحت عنوان مفاهیم حقوق بشر در دنیا مطرحه، بخشش اساسا حقوق الهی است که انبیا آوردن، و یا اینا اصلا از خود حقوق اسلامی گرفتن و درش تصرفاتی کردن، گاهی خرابش کردن، ناقصش کردن، مادیش صرفا کردن. اگر ادیان الهی و انبیا نبودند، بشریت همین مقدارم که امروز در نظام‌های حقوقی و اخلاقیش سرگردانه، 100 برابر بیشتر سرگردان می بود. ولی حالا باید فرض کنیم که نظام حقوقی و قوانینی بشر یه وقتی بهش برسه که همه منافع دنیوی همه انسان‌ها رو تأمین کنه، که خود اینم فرض محاله. تمام کسانی که دارن در دنیا قانون وضع میکنن در سیستم‌های حقوقی و قانونی جهان، سقف درکشون منافع دنیوی خواهد بود. فرض کنیم منافع دنیوی همه، نه خودشون. هیچ کدام از نظام‌های حقوقی بشری نمیتونن ادعا بکنن این نظام حقوقی که ما میاریم نه فقط مصالح و منافع دنیوی، بلکه منافع اخروی بشر، آخرت مردم رو هم در نظر داره کاملا. خیلیشون اصلا آخرت رو قبول ندارن، منکرن، یا با صرف نظر از آخرت میگه اصلا ما نسبت به این قضیه اصلا هیچ نظری نداریم. چطور اینا میتونن منافع آخرت رو لحاظ بکنن؟ حتی اونایشون که ادعا بکنن آخرت رو قبول دارن، عقل بشر اشراف نداره به یک نظام حقوقی که دنیا و آخرت رو هر دو رو در نظر داشته باشه و بتونه هر دو رو لحاظ و ملاحظه بکنه. اصلا با کدام عقل و چگونه میشه فهمید که کدام نظام حقوقی چه آثار اخروی داره؟ اصلا ملاکی برای تشخیص اینها در اختیار عقل یا تجربه بشر نیست. با کدوم ملاک میشه ترجیح داد که کدام منافع دنیوی بر منافع اخروی مقدم هست یا به عکس، یا او مؤخره یا این مقدمه؟ اصلا همه این موارد عرصه‌هایی است که به راستی عقل و تجربه بشری سکوت میکنه و متحیره. بنابراین در حوزه عقل نظری و در حوزه عقل عملی، سوالات بی جواب برای معارف عادی بشری، برای فلسفه و علم، علوم انسانی و علوم طبیعی و غیر اونها، سوالات بیشمار است، سوالاتی که بی جواب بیشمار است. یک کلیاتی رو عقل عملی ممکنه بفهمه و درک بکنه. همه اینا نشون میده که بشر محتاج است به معارفی فراتر از معرفت عادی بشری، یعنی معرفت عقلی و تجربی و فلسفه ها و علوم تجربی و علوم انسانی که مبدأ بشری دارند. عقل ما هیچ برهانی برای بسیاری از پاسخهای هزاران هزار سوال مهم نداره. تجربه ما اشراف نداره. سوالات بسیاری و مؤثر کمن و کیفن مهم هستن که ما به تنهایی نمیتونیم به جوابش برسیم. البته ما نمیخوایم حرفای امثال کانت و جرنهای نوکانتی و بعد جرنهای شکاک و اینها رو تکرار بکنیم که اصلا هیچی معلوم نیست و پس همه چی رو، سعادت و شقاوت و حق و باطل، همه رو رها بکنیم، سرمون رو بندازیم پایین و همین زندگی مادی تجربی رو بکنیم، اونم بدون هیچ حکم قاطعی راجع به هیچ چیزی، حتی امر دنیا. نه، عقل و حس معرفت معتبری هستند، اما اعتبارشون محدود، مشروط، خطا پذیر، اختلاف پذیره. در یک مواردی حجتا قطع آورند، در یک موارد نیستند. حد علوم بشری رو باید دانست، نه افراط نه تفرید، نه نفی علم و فلسفه، فلسفه و علم و دستاوردهای بشری و عقل و تجربه، نه نفی درک عقلی و درک تجربی، و رفتن به سمت نسبی انگاری افراطی و شکاکیت و جهل و توقف در نظر، و بعد اباحه‌گری و تجربه زدگی در و غریزه باوری، غریزه محوری در عرصه حکمت، در عرصه عمل. نه او افراط و قلمبگویی در این باب که آقا ما با عقل و تجربه خودمون همه چیز رو توی عالم فهمیدیم و میفهمیم. این هر دو غلطه. ما عقل و تجربه رو از سوی خدای متعال داریم برای درک بسیاری از مسائل، اینها هم لازم و کافی است برای درک بسیار مسائل بیشتر و مهمتری که به سرنوشت ما در ابدیت مربوط میشه، به سعادت و شقاوت ما مربوط میشه. عقل و تجربه لازم هست اما هرگز کافی نیست و برای بعضی مواردش هم هست که تجربه اصلا به کار نمیاد، عقلم فقط در حد کلیات و ابتداییاتش به کار میاد و عقل و تجربه منتظر هستند و نیازمندند به نور وحی و نبوت و ظهور انبیا و دین الهی که در فضای روشنی بتوانند به سمت هدف و به سمت نور و تکامل حرکت کنند، انسان رو حرکت بدن. اینا بخشی از استدلال‌های معرفتی است و معرفت شناختی است برای اثبات ضرورت دین و نبوت و منشأ الهی دین.